سلام و صبح خیر به صبحانه با خبر امروز چهارشنبه خوش آمدید. من مهدی طه‌باز یک ساعت آینده به صورت زنده با شما خواهم بود با ویژه برنامه انتخابات کنگره آمریکا، انتخاباتی که از جهاتی از اهمیت فراوانی برخورداره. با رادیو فردا همراه باشید در این یک ساعت با تازه ترین خبرها و تحلیلها. انتخابات میان دوره آمریکا، رقابت شانه به شانه دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان. پوشش زنده خبری انتخابات میان دوره آمریکا همراه با تحلیل کارشناسان. و اهمیت انتخابات میان دوره در آمریکا، آزمونی برای سیاست داخلی دونالد ترامپ. رأی‌گیری برای انتخابات میاندوره کنگره ایالات متحده آمریکا از ساعات بامداد روز سه‌شنبه به وقت محلی آغاز شده، در حالی که اکنون روند رأی‌گیری در شماری از ایالت‌های این کشور پایان یافته و شمارش آرا در جریان است. شهروندان آمریکایی در برخی دیگر از ایالت‌های این کشور پهناور هنوز در حال انداختن آرای خود به صندوق‌ها هستند. کیان معنوی گزارش می‌دهد.
از انتخابات میاندوره‌ای سال 2018 ایالات متحده به عنوان یکی از مهمترین، حساسترین و قابل توجه‌ترین رأی‌گیری‌ها در چند دهه گذشته یاد می‌شود. مشارکت ضعیف رای دهندگان در انتخابات میاندوره‌ای می‌تواند به برنده شدن یکی از دو حزب دموکرات یا جمهوری‌خواه در کنگره و سنای آمریکا بیانجامد تا اکثریت کرسی‌ها را کسب کنند. در انتخابات میاندوره‌ای امسال رقابت بر سر تمام 435 کرسی مجلس نمایندگان به مدت دو سال و دستکم یک سوم از 100 کرسی مجلس سنا برای دو سال است. دموکرات‌ها در حال حاضر به بیش از 20 کرسی نیاز دارند تا مجلس نمایندگان را در دست بگیرند و با دو کرسی دیگر اکثریت مجلس سنا را هم به دست آورند.
آمریکا بر سر چهار راه در مقطع زمانی تاریخی قرار گرفته و مهمترین بخش رأی‌گیری این دوره شخصیت کشور است که به صندوق‌های رأی بستگی دارد.
اما پیروزی دموکرات‌ها در انتخابات میاندوره‌ای از دید رئیس جمهوری آمریکا ترس و نگرانی تازه‌ای را در کشور به وجود می‌آورد. جمهوری‌خواهان در حال حاضر با 51 کرسی در برابر 49 کرسی اکثریت را در مجلس سنا در دست دارند. اما نماینده آنها در کاخ سفید دونالد ترامپ هشدار داده با حضور اکثریتی نمایندگان دموکرات در کنگره تلاش‌های سختگیرانه‌اش به ویژه در زمینه مهاجرت برباد خواهد رفت. دونالد ترامپ بدون ارائه دلیلی هشدار داده چنانچه جمهوری‌خواهان نتوانند در انتخابات میاندوره‌ای کنترل کنگره را به دست بگیرند، ممکن است کار به خشونت بکشد. او با برجسته کردن مسائل کسانی که مهاجران غیرقانونی می‌خواند، از مردم خواسته به جمهوری‌خواهان رأی بدهند، چرا که به گفته او دموکرات‌ها در صورت پیروزی بسیاری از دستاوردهای دولتش را از بین می‌برند و به گفته او به حالت قبل باز می‌گردانند.
دموکرات‌ها می‌خواهند مرزها را باز کنند و کاروان‌های مهاجران را به کشور دعوت کنند، کسانی که جرائم مختلف را وارد کشور می‌کنند.
اما چرا انتخابات میان دوره‌ای امسال برای دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان تا این حد حساس و بحث برانگیز شده است؟ آیا موضوع اصلی انتخابات میان دوره‌ای امسال برنده یا بازنده شدن رئیس جمهور است یا توازن قدرت بین احزاب؟ شمار زیادی از جمهوری‌خواهان در سنای آمریکا بازنشسته شدند، کنارگیری کردند یا در حال نامزدی برای شغل دولتی دیگری هستند و همین موضوع باعث شده بازار رقابت بر سر این کرسی‌ها گرم‌تر شود. رقابت انتخاباتی امسال برای کسب کرسی مجلس سنا بین نامزدهای دو حزب در ایالت‌هایی مثل کالیفرنیا، کارولینای شمالی، نوادا، ایلینوی و نیوجرسی بین نامزدهای دو حزب بسیار فشرده است. کنترل سنا از سوی هر کدام از احزاب به 51 رأی نیاز دارد و نتیجه آن می‌تواند بر دو سال باقی‌مانده ریاست جمهوری تأثیر عمیقی بگذارد. اما اساساً تأثیر نتیجه انتخابات میاندوره‌ای امسال بر عرصه سیاسی آمریکا چه خواهد بود؟
در وهله اول اگر جمهوری خواها مجدداً برنده هر دو تا مجلسین امریکا بشن، آقای ترامپ بر این باور خواهد بود که تمام سیاست هایی که من دنبال کردم در ظرف دو سال گذشته همه سیاست های خوبی بوده، پس باید به همین سفت و سختی پیش برم. اما اگر دموکرات ها حتی اگر یکی از مجلسین رو به دست بگیرن، برای آقای ترامپ یه نقطه عطف خواهد بود که ایشون بایستی در نظر بگیره که یه جای کار رو اشتباه رفته و مردم ایشون رو باز نگه داشتن.
مهاجرت، رشد اقتصادی و بیمه درمانی از مهمترین مسائلی است که تبلیغات دو حزب بر اساس آنها میچرخد. در حال حاضر جمهوری‌خواهان بر 235 کرسی مجلس نمایندگان تکیه زدند و دموکرات‌ها 193 کرسی را در اختیار دارند، موضوعی که از سوی برخی از طرفداران دموکرات‌ها گفته می‌شود مدیون مشارکت ضعیف رای دهندگان در انتخابات میاندوره‌ای گذشته بوده است.
خب قرار بود گزارش کیان معنوی رو ببینیم، آماده نبود. گزارش آزادی اسدی رو دیدیم در رابطه با تأثیر انتخابات میاندوره‌ای آمریکا بر جو سیاسی ایالات متحده. اما همونطور که پیشتر هم اشاره کردم، روند رأی‌گیری در شماری از ایالت‌های آمریکا پایان یافته و شمارش آرا در جریانه. در برخی ایالت‌ها هم مردم در حال انداختن رأیشون به صندوق‌ها هستند. الان گزارش کیان معنوی حاضره، با هم ببینیم و بشنویم در این رابطه.
رای دهندگان در انتخابات میاندوره‌ای کنگره آمریکا روز سه‌شنبه در بیش از 50 ایالت این کشور به پای صندوق‌های رای رفتند. در این انتخابات 435 کرسی مجلس نمایندگان، 35 کرسی از 100 کرسی مجلس سنا و 36 فرماندار ایالتی تعیین می‌شود. انتخابات مجلس نمایندگان آمریکا هر دو سال یک بار برگزار می شود. یک بار همزمان با انتخابات ریاست جمهوری و بار دیگر در میانه دوره چهار ساله رئیس جمهور. از این جهت آن را انتخابات میان دوره‌ای می نامند. اما انتخابات امسال علاوه بر تعیین نمایندگان کنگره، ویژگی دیگری را هم در بر داشت. در پی انتخاب دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهوری آمریکا در دو سال پیش، سیاست‌هایی را که این چهره سیاسی جمهوری‌خواه به اجرا گذاشت، همواره با واکنش‌های گوناگونی روبرو شد. از حضور گسترده و پر انرژی شهروندان آمریکایی در صف‌های طولانی در روز سه‌شنبه و میتینگ‌هایی که چهره‌هایی مثل باراک اوباما و دونالد ترامپ در روزهای اخیر برگزار کردند. شاید بتوان این انتخابات را پاسخی آری یا نه از سوی شهروندان آمریکایی به سیاست‌ها و عملکرد دونالد ترامپ در مقابل موج گسترده انتقادها از سوی دموکرات‌ها ارزیابی کرد. دموکرات‌ها که دارای اقلیت در مجلس سنا هستند، در انتخابات امسال برای کسب اکثریت در مجلس نمایندگان هم می‌بایست علاوه بر حفظ کرسی‌های موجود در 23 کرسی دیگر به پیروزی برسند. کیان معنوی، رادیو فردا.
دیدیم و شنیدیم گزارش کیان معنوی رو درباره جزئیات انتخابات میان دوره آمریکا. اما همراه بشیم با همکارم هانا کاویانی در اتاق خبر رادیو اروپای آزاد. هانا، چه خبر از انتخابات و نتایج آرایی که شمارش شده در ایالت‌های مختلف؟
از نتایج وقتی در انتخابات آمریکا صحبت میشه، باید بگیم که اون چیزی که در آمریکا بهش میگن اگزیت پول، اون نظرسنجی هایی است که رسانه‌های معتبر آمریکایی میکنن، NBC, ABC, CNN, Fox News, New York Times، همه اینها این تخمین ها رو منتشر میکنن و بر مبنای اون مشخص میشه که در هر ایالت و در هر حوزه انتخابی کی پیروز شده. تا اینجای کار اون چیزی که این رسانه ها منتشر میکنن تقریبا همون چیزی است که پیش بینی میشد در این انتخابات نتیجه این انتخابات باشه. از مجلس نمایندگان به نظر میاد که دموکرات ها دست پیش رو دارن، اونها میتونن بعد از 8 سال اکثریت رو در این مجلس به دست بیارن، اما در سنا وضعیت متفاوت هست. پیش بینی هم میشد که کار سختی رو دموکرات ها داشته باشن برای اینکه بخوان اکثریت رو در اون مجلس به دست بیارن. مجلس مهمی است در عرصه سیاسی آمریکا و جمهوری خواهان در اونجا اکثریت رو به نظر میاد که همچنان حفظ خواهند کرد. اون چیزی که مهم هست در این انتخابات، انتخاباتی هست که برای انتخاب بسیاری از فرماندارا و قانونگذاران ایالتی هم در جریان هست. در اونجا هم رقابت‌های تنگاتنگی هست، همونطور که در سنا و مجلس نمایندگان هم این گونه بود. شاید بشه به این اشاره کرد که شاید دموکرات‌ها می‌خواستند که یک موج آبی رنگ حزبشون رو راه بیاندازن در این انتخابات، هم خودشون معتقدند که شاید اون موج آبی راه نیفتاده، هم مثلا سخنگوی کاخ سفید سار سندرز دقایقی پیش گفت که همچین موجی راه نیفتاده. اما شگفتی‌های دیگری آفریده شده در این انتخابات، تاریخ سازی‌هایی شده خصوصا از سوی زنان. اولین ایرانی آمریکایی رو بگیم که در یک مجلس قانونگذاری فلوریدا وارد این مجلس شده از حزب دموکرات به نام آنا اسکمانی. در همین حال باید بگیم که دو مسلمان وارد کنگره آمریکا شدن برای اولین بار، یکی از اونها با روسری وارد کنگره میشه، یک سومالیایی آمریکایی است و یک فلسطینی آمریکایی هم مسلمان اولی است که از میشیگان موفق شده به کنگره آمریکا، مجلس قانونگذاری آمریکا راه پیدا بکنه. در همین حال باید بگیم که جوانترین زن وارد کنگره آمریکا شده، 29 ساله است، از نیویورک. همچنین شخص دیگری که شاید جالب توجه باشه، نامزدهای زیادی، یک زن بومی آمریکایی هست که اون نیز پیروز این انتخابات شده. اما همچنان ادامه داره انتخابات، هم رای دادن و هم رای شمردن، خصوصا در ایالت‌های غربی آمریکا، کالیفرنیا، واشنگتن.
ممنون هانا که با ما همراه بودی، در بخش دوم برنامه هم با ما باش با تازه‌ترین خبرها. اما برای تحلیل اهمیت انتخابات میان دوره آمریکا همراه میشیم با فرزاد فرهانی، تحلیلگر و آشنا به مسائل سیاسی آمریکا، ساکن لس آنجلس. آقای فرهانی، برخی ناظران انتخابات میان دوره کنگره آمریکا را آزمونی برای تایید عمومی سیاست‌ها و رویکردهای دونالد ترامپ، رئیس جمهوری ایالات متحده، تلقی می‌کنند. چه نظر شما در این رابطه دارید؟
میتونه این نظر درست باشه و دموکرات ها در این مسئله پای فشردن که مسئله آقای دونالد ترامپ رو در اینجا به چالش بکشن و نظر پاپیک و نظر حقوق امریکا رو بدونن. حتی در این انتخابات اون چیزی که گفته شد، بیش از 1 میلیارد دلار دموکرات ها خرج کرد، ولی ساعت پیش دقایق اعلام شد که سنا رو همچنان ریپابلیکن ها در اختیار دارن و حتی با چیزی بیشتر از هم و حدود 56 نمایند. البته هیچی الان هنوز دقیقا مشخص نیست، چون که هنوز تعداد آرایی داره شمرده میشه. این هفت دقیقا میتونه.
خب طرح چه موضوعاتی در این انتخابات برای جمهوری خواهان اولویت داشته؟
برای جمهوری خواهان مسئله طرح اوباماکر یا مسئله نظام بهداشتی و مسئله امیگریشن، مهاجرت ها و مهاجرین، این دو مسئله بود که واسه جمهوری خواهان از حفاظ امنیت از نظر مسائل داخل امریکا، از نظر مسائل خارجی مسئله ایران و مسئله کره که مسئله ایران در اولویت.
چه پیامدهایی خواهد داشت این انتخابات بر سیاست خارجی ایالات متحده؟
میدونیم که سیاست خارجی ایالات متحده رو سنا بیشتر تعیین میکنه تا کنگره، و در این صورتی که کنگره سنا رو دولت دونالد ترامپ و ریپابلیکن ها در اختیار دارن، تقریبا آنچه که ریپابلیکن ها و دولت آقای ترامپ میخواد میتونه انجام بده. یعنی من فکر میکنم مسئله فشار بر ایران و مسئله تحریم ها و فشار بر ایران از نظر تحریم ها رو ادامه خواهند داد و کاری که میخوان میتونند بکنن، چون کنگره بیشتر به مسائل مالی و مسائل داخلی خواهند.
بله، ممنون آقای فرهانی که با ما همراه بودید امروز در برنامه صبحانه با خبر.
بله.
اما به گفته کارشناسان سیاسی، این دور انتخابات کنگره آمریکا در تاریخ معاصر این کشور از جهاتی منحصر به فرد، رخدادی که نه تنها برای شهروندان ایالات متحده بلکه میتونه برای کل مردم جهان حائز اهمیت باشه. اما چشمانداز این انتخابات چگونه است؟ بیشتر ببینیم و بشنویم در گزارش هومن عسکری.
انتخابات میان دوره‌ای مجلس نمایندگان ایالات متحده روز سه‌شنبه 15 آبان 1397 برگزار شد. پیشتر نظرسنجی‌ها حاکی از شرکت بخش زیادی از واجدین شرایط در این انتخابات بود. اما بیایید اول نگاهی به دو انتخابات پیشین در آمریکا بندازیم. سال 2014 در انتخابات میان دوره‌ای مجلس نمایندگان حدود 80 میلیون رای داده شد. دو سال بعد یعنی سال 2016 این آمار به بیش از 137 میلیون رسید. البته این رو هم در نظر داشته باشیم که اون انتخابات همزمان بود با انتخابات ریاست جمهوری که در این صورت معمولاً رای بیشتری به صندوق ریخته میشه. حالا پیشبینی میشه که شمار رای دهندگان در این انتخابات نسبت به سال 2014 به میزان قابل توجهی رشد نشون بده. پیشبینی شده تا 55% واجدان شرایط این بار رای دادند. از نشونه های شرکت کم سابقه رای دهنده ها در این انتخابات اینه که رای گیری پیشنگام تنها در 27 ایالت از مجموع 50 ایالت آمریکا از کل شمار رای دهنده های پیشنگام در سال 2014 بیشتر بود. در دو سال گذشته اکثریت 435 کرسی مجلس نمایندگان در دست حزب جمهوری خواه بود. قبل از برگزاری انتخابات بر پایه برخی نظرسنجی‌ها از جمله از سوی شبکه خبری CNN دموکرات‌ها حائز اکثریت آرا در این انتخابات بودند. از طرفی تاریخ معاصر آمریکا هم این پیشبینی رو تایید می‌کنه، چرا که از سال 1946 میلادی حزب رئیس جمهوری به طور متوسط 25% کرسی‌هاشو از دست داده. یعنی اگه این ماجرا این دفعه هم اتفاق بیفته، حزب جمهوری خواه به عنوان حزب مطبوع دونالد ترامپ در مجلس نمایندگان از اکثریت خواهد افتاد. البته رئیس جمهوری آمریکا در آغاز فعالیت‌های تبلیغاتیش و در نطق‌های انتخاباتیش از اونچه که موج سرخ توصیف کرده بود یاد میکرد، اشاره به رنگ سنتی حزب جمهوری خواه. او میگفت این موج سرخ کشور را در خواهد نوردید. با این همه آقای ترامپ این روزهای آخر دست کم یکی دو بار اذعان کرد که احتمال پیروزی دموکرات ها در این انتخابات وجود داره.
Remember a couple of months ago, the blue wave, the blue wave. Now they don't talk. You know, I'm not saying they don't squeak it by, maybe because they got a lot of racists. And I can't go everywhere. Can't go everywhere.
در همین حال هفته‌نامه اکونومیست این انتخابات رو رویدادی توصیف کرد که در دهه‌های اخیر بی سابقه بوده. به نوشته این نشریه معتبر، این انتخابات بیش از پیش در جامعه آمریکا شکاف ایجاد کرده. در نهایت اینکه رأی شهروندان آمریکایی در این انتخابات در روز 15 آبان ماه شاید نه تنها در آینده ایالات متحده که در کل جهان تأثیر طولانی مدتی داشته باشه. در حالی که مسائلی از قبیل رفاه اجتماعی، نظام آموزشی، خدمات درمانی، مهاجرت و الگوی مالیاتی در آمریکا در صدر دغدغه‌های رای دهنده هاست، در خارج از کشور گرمایش زمین، همکاری با سازمان پیمان آتلانتیک شمالی یا ناتو، روابط با موسکو، تحریم‌ها علیه ایران و سرنوشت تعامل دولت آمریکا با ایران و کره شمالی از جمله مسائلیه که این انتخابات رو برای مردم دیگر کشورها و همچنین ایران حائز اهمیت کرده.
خب با ویژه برنامه انتخابات میان دوره آمریکا با ما همراه هستین. انتخاباتی که نتایج اون از نگاه صاحب نظران میتونه به تغییراتی مهم در زمینه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی در ایالات متحده منجر بشه. اما آیا دامنه این تاثیرگذاری ایران رو هم در بر میگیره؟ آیا نتیجه این انتخابات میتونه که باعث تغییری معنادار در سیاست واشنگتن در قبال تهران بشه؟ بابک غفوری آذر نگاهی کرده به این موضوع.
116مین انتخابات میان دوره‌ای کنگره ایالات متحده آمریکا در میانه یکی از شدیدترین منازعات این کشور و جمهوری اسلامی ایران انجام می‌شود. قدرت گرفتن دونالد ترامپ در آمریکا معادلات در روابط میان تهران و واشنگتن را تغییر داده و باعث شده است تا هر گونه احتمال تغییر موازنه قدرت در آمریکا واجد معنی و مفهوم متفاوت برای حاکمان ایران باشد. تصمیم دونالد ترامپ در خارج شدن از توافق موسوم به برجام و اعمال دوباره تحریم‌ها علیه ایران با وجود مخالفت متحدان اروپایی آمریکا شرایط سختی را بر دولت ایران تحمیل کرد و باعث شد تا حالا بیش از هر چیز نگاه‌ها متوجه تغییر احتمالی ترکیب نیروهای سیاسی در کنگره باشد تا مشخص شود از پس تغییرات محتمل آیا از فشارهای آمریکا بر ایران کم خواهد شد یا اساساً رویداد تازه‌ای در روابط میان ایران و آمریکا روی خواهد داد. احتمالی که اما شرایط و فضای فعلی سیاست در آمریکا نشان چندانی از وقوعش به ویژه در ارتباط با ایران نشان نمی‌دهد. دموکرات‌ها در مقایسه با جمهوری‌خواهان در زمان امضا و تصویب توافق هسته‌ای همراهی بیشتری با این توافق نشان دادند، همراهی که البته در ماه‌های اخیر بسیار کمرنگ‌تر از گذشته شده است. نکته‌ای که از سوی تحلیلگران هم در ارزیابی آنها از احتمال انعطاف در زمینه برجام از سوی دموکرات‌ها مورد اشاره قرار گرفته است.
پیش‌بینی من این هست که در 2 سال آینده ای که از ترم پرزیدنت ترامپ باقی مونده، دعوا عمدتاً بر سر مسائل داخلی خواهد بود و نه مسائل سیاست خارجی من جمله ایران. به عبارتی باید انتظار داشت که اگر دموکرات‌ها ببرند، کمیته های تحقیق متعددی رو ایجاد خواهند کرد برای اینکه در 2 سال باقی مانده آقای ترامپ دست ایشون رو بتونن ببندن. ولی از اونجایی که دموکرات‌ها همچنان دل خوشی هم از ایران ندارن، فکر نمی‌کنم که یکی از موضوعاتی که بخوان در رابطش جدل بکنن با پرزیدنت ترامپ مسئله برجام و ایران باشه.
در میانه ارزیابی ها از تأثیر نتایج انتخابات میان دوره آمریکا بر روابط این کشور با ایران، چند هفته مانده به برگزاری انتخابات تهران از سوی مقام های واشنگتن به دخالت در این انتخابات متهم شد. چند نهاد اطلاعاتی و امنیتی آمریکا مانند وزارت دادگستری و FBI در گزارشی مشترک ایران، روسیه و چین را متهم کردند که از راه اینترنت و فعالیت در شبکه‌های اجتماعی کوشیدند با انتشار اطلاعات نادرست در مورد نامزدهای انتخابات آمریکا و تولید محتوا برای رسانه‌های انگلیسی زبان بر نتیجه انتخابات تأثیر بگذارند. در خصوص اتهامی که ایران آن را رد کرده، اما همچنان در برخی اظهارات مقام‌های دولت آمریکا از جمله جان بولتون مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری آمریکا بر وقوعش تاکید شده است. با آنکه در میان تحلیلگران نسبت به توانایی ایران برای این میزان تاثیرگذاری اختلاف وجود دارد، اما بر فرض صحت توجه ایران می‌تواند متوجه کدام جریان باشد؟
این اطلاعاتی که سرویس‌های اطلاعاتی آمریکا این مدت بیرون دادن نشون میده که توانایی ایران در جنگ سایبر قابل توجه است. حالا شاید به حدت و شدت و عرض کنم روسیه و چین نباشه، ولی بالاست. و بنابراین انتظار میره که اگر ایران بخواد مداخله‌ای بکنه، بیشتر بخواد بر ضد آقای ترامپ و حزب جمهوری خواه باشه، چون به هر حال استدلال اونها این است که میتونستن با دموکرات‌ها به یه توافقی برسن، ولی با ایشون یه چنین امکانی وجود نداره. بنابراین باید منطقاً هدفشون نیروهای جمهوری خواه باشه تا دموکرات‌ها.
دو مجلس نمایندگان و سنا که در ادبیات سیاسی و رسانه‌ای مفهوم کنگره را در آمریکا تشکیل می‌دهند، می‌توانند از طریق تصویب قوانین و همچنین با مخالفت با اولویت‌ها، سیاست‌ها و لوایح پیشنهادی رئیس جمهوری تأثیرشان را بر فضای سیاسی آمریکا بگذارند. تأثیری که مشخص نیست تا چه میزان مطابق نظر حاکمان ایران باشد.
اما برای تحلیل اهمیت انتخابات میاندوره‌ای در آمریکا و تأثیرات احتمالی اون بر سیاست آمریکا در قبال ایران، همراه میشیم با رضا گوهرزاد، تحلیلگر مسائل انتخاباتی آمریکا، ساکن لس آنجلس. آقای گوهرزاد، موضوع ایران، تحریم‌ها و سیاست خارجی آمریکا در برابر ایران در اولویت برنامه‌های انتخاباتی جای خاصی نداشته. آیا میشه انتظار داشت که نتایج این انتخابات اثری بر این موضوعات داشته باشه؟
درود من بر شما. هم آره هم نه. دلیل این که میگم هم آره برای اینکه میتواند به سبب اینکه در 2 سالی که پیش رو خواهیم داشت تا انتخابات ریاست جمهوری 2020 و یک بار دیگر انتخابات مجلس ها، در این فاصله 2 سال میتوانند در درون کنگره آمریکا به ویژه در خانه نمایندگان مسائل چالش برانگیزی در زمینه مسائل داخلی ایجاد بشه که پیشگیری بکنه از فشار بیشتر بر ایران رو. نگاه کنین، تحریم ها رو متوقف نخواهد کرد، مسائل سیاسی با ایران رو حل نخواهد کرد، برای اینکه دولت آمریکا که آقای بولتون و آقای پومپئو دارن سیاست خارجی رو رهبری میکنن، تاکید کردن ایران باید رفتارش رو عوض کنه. ولی اونجایی که ممکن است بسیاری فشارهای دیگر وارد بشه به دلیل اینکه دست و پای رئیس جمهور و کابینش در حل مسائل داخلی در صورت پیروزی دموکرات ها در خانه نمایندگان که احتمالش بسیار زیاد داره میره آنچنان در زمینه بودجه و مسائل دیگر گیر بکنه که نتونه از این فاصله فشارهای بیشتری رو هر زمان سامان بده. ولی از سوی دیگر یادمون باشه خانه نمایندگان مسئله جنگ و تصویب بسیاری از این نوع مسئله نظامی رو در خانه نمایندگان انجام میده. به این ترتیب تا اندازه حرکت‌های پیشگیرانه‌ای میتونه پیش بیاد، ولی به سبب رفتار ایران و اینکه بسیاری از دموکرات‌ها هم با دو سالی که از قضیه توافق اتمی ایران و آقای اوباما و کشورهای اروپایی گذشته اونها هم چندان نزدیکی دیگه به این مسئله ندارن و تلاش میکنن که حضور خودشون رو در نمایندگی حفظ بکنن برای دوره بعدی. بله. از این دوره آغازین تا بعد.
آیه گوهرزاد خیلی کوتاه اگه میشه پاسخ بدین که آیا به طور معمول نتایج انتخابات میاندوره‌ای مجلس قانونگذاری آمریکا تأثیری بر سیاست خارجی واشنگتن دارن و آیا میتونن تغییری در اون به وجود بیارن؟
اگه بنابر قاعده نه، بیشتر به مسائل داخلی تکیه میکنه، برای اینکه در دوره دو ساله آخر یک دوره ریاست جمهوری و مسائل داخلی بسیار پر اهمیت جلوه میکنه. ولی در مورد مسئله سیاست خارجی اگه یادتون باشه یه نکته اشاره کنم، اگر در دوره آقای اوباما موقعی که توافق اتمی شد همین مجلس در اختیار دموکرات ها بود، این رو می بردن و در مجلس تصویب می کردن و به صورت یک تفاهم و هر سه ماه بیاییم تأکید کنیم نمی شد. بله. حضور مجلس در دست یک حزب می تونه به قاطعیت اون رابطه‌ای که رئیس جمهور با در توافق ها و تفاهم نامه ها داره کمک بکنه یا رد بکنه، ولی در حال حاضر این بیشتر به مسائل داخلی خواهد رسید تا سیاست خارج.
ممنون آقای گوهرزاد که با ما همراه بودین در صبحانه با خبر. خب نگاهی کوتاه داشته باشیم به چند خبر. هدر نارت سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا روز سه‌شنبه از معافیت توسعه بندر چابهار ایران از تحریم‌های آمریکا خبر داد. هند مسئول توسعه بندر چابهار در استان سیستان و بلوچستان است. هدر نارت به نقل از مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا دلیل معافیت این پروژه را کمک به توسعه اقتصادی افغانستان اعلام کرد. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران با تایید تأثیر تحریم‌های آمریکا بر اقتصاد کشور افزود که باید اثر آنها را به حداقل رساند. اسحاق جهانگیری روز سه‌شنبه گفت نمی‌تواند دروغ بگوید که تحریم‌ها بی اثر است. اسحاق جهانگیری پیشتر در روز شنبه گفته بود بدهی خارجی دولت ایران بسیار اندک و دارایی‌هایش بسیار زیاد و دولت جمهوری اسلامی پولدار است. سازمان گزارشگران بدون مرز روز سه‌شنبه با انتشار بیانیه‌ای موج تازه سرکوب‌ها علیه روزنامه‌نگاران در ایران را به اتهام اظهار نظر در شبکه‌های اجتماعی محکوم کرد. بنابراین بیانیه در کمتر از یک ماه شماری از روزنامه‌نگاران ایرانی به نهادهای امنیتی یا دادگاه‌ها احضار و دست کم 4 روزنامه‌نگار بازداشت شدند. این سازمان از وضعیت نامعلوم روزنامه‌نگاران دستگیر شده ابراز نگرانی کرده. خب همراه ما هستید با پوشش زنده انتخابات میاندوره‌ای در آمریکا از برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا در امروز چهارشنبه. همچنان با ما باشید تا در بخش دوم برنامه هم به سراغ کارشناسان بریم و شما را از تازه ترین اخبار و اطلاعات در این رابطه مطلع کنیم. Better houses, homes, boats. We do better than they do. We work harder than they do. We make more money than they do.
I voted in order to have my beliefs represented.
So you will be doing your. If Republicans come out and vote, we will win the election.
Because people shouldn't believe it's a zero-sum game. If I get something, they lose something. It's about
having. And it's a time that we need to look after all of us. No matter what you look like, no matter what your skin color is, no matter what, we all need to be united.
We'll be right back.
سلام و صبح بخیر مجدد. امروز چهارشنبه، بیننده برنامه صبحانه با خبر هستید از رادیو فردا. ویژه برنامه صبحانه با خبر امروز که به پوشش زنده خبری و تحلیلی انتخابات میاندوره‌ای آمریکا اختصاص داره. همچنان با ما همراه باشید با تازه‌ترین خبرها و تحلیل‌ها در این رابطه. انتخابات میاندوره‌ای آمریکا، رقابت شانه به شانه دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان. پوشش زنده خبری انتخابات میاندوره ای آمریکا همراه با تحلیل کارشناسان. انتخابات میاندوره ای آمریکا و تأثیرات احتمالی بر تغییر سیاست‌ها در قبال تهران. همونطور که اشاره شد، رأی‌گیری برای انتخابات میان دوره کنگره ایالات متحده آمریکا از ساعات بامداد روز سه‌شنبه به وقت محلی آغاز شده، در حالی که اکنون روند رأی‌گیری در شماری از ایالت‌های این کشور پایان یافته و شمارش آرا در جریان. شهروندان آمریکا در برخی دیگر از ایالت‌های این کشور پهناور هنوز در حال انداختن آرای خود به صندوق‌ها هستند. کیان معنوی گزارش می‌دهد.
رای دهندگان در انتخابات میان دوره‌ای کنگره آمریکا روز سه‌شنبه در بیش از 50 ایالت این کشور به پای صندوق‌های رای رفتند. در این انتخابات 435 کرسی مجلس نمایندگان، 35 کرسی از 100 کرسی مجلس سنا و 36 فرماندار ایالتی تعیین می‌شود. انتخابات مجلس نمایندگان آمریکا هر دو سال یک بار برگزار می شود. یک بار همزمان با انتخابات ریاست جمهوری و بار دیگر در میانه دوره چهار ساله رئیس جمهور. از این جهت آن را انتخابات میان دوره ای می نامند. اما انتخابات امسال علاوه بر تعیین نمایندگان کنگره، ویژگی دیگری را هم در بر داشت. در پی انتخاب دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهوری آمریکا در دو سال پیش، سیاست‌هایی را که این چهره سیاسی جمهوری‌خواه به اجرا گذاشت، همواره با واکنش‌های گوناگونی روبرو شد. از حضور گسترده و پر انرژی شهروندان آمریکایی در صف‌های طولانی در روز سه‌شنبه و میتینگ‌هایی که چهره‌هایی مثل باراک اوباما و دونالد ترامپ در روزهای اخیر برگزار کردند. شاید بتوان این انتخابات را پاسخی آری یا نه از سوی شهروندان آمریکایی به سیاست‌ها و عملکرد دونالد ترامپ در مقابل موج گسترده انتقادها از سوی دموکرات‌ها ارزیابی کرد. دموکرات‌ها که دارای اقلیت در مجلس سنا هستند، در انتخابات امسال برای کسب اکثریت در مجلس نمایندگان هم می‌بایست علاوه بر حفظ کرسی‌های موجود در 23 کرسی دیگر به پیروزی برسند. کیان معنوی، رادیو فردا.
خب برای اطلاع از تازه ترین خبرها از انتخابات میان دوره آمریکا و اطلاع از آخرین نتایج شماره شده همراه میشیم با هانا کاویانی، همکارم در اتاق خبر رادیو اروپای آزاد. هانا چه خبر؟
مهدی، شاید بشه گفت که تقریبا اون چیزی که پیش بینی میشد داره اتفاق میفته. رسانه‌های بیشتری تخمینی که میزنن این هست که دموکرات‌ها پیشرو باشن در انتخابات مجلس نمایندگان آمریکا، اما در سنا نه تنها جمهوری‌خواها پیروز بشن، بلکه چند کرسی دیگر رو هم اضافی تر به دست بیارن. اما در همون مجلس سنا هم در ایالت‌های مثل فلوریدا، تگزاس یا آریزونا ما شاهد رقابت بسیار تنگاتنگی بودیم. در ساعت‌های گذشته می‌دیدیم که نسبت بین 51 و 49 بود بین رقبای دموکرات و جمهوری‌خواه. به هر حال در موضوع فرماندارا هم نتایج داره اعلام میشه. در برخی حوزه‌ها دموکرات‌ها پیروز شدن، اما این انتخابات میشه گفت که هم از لحاظ میزان مشارکت تاریخ ساز بود، هم از لحاظ اینکه زنهایی که کاندید شدند برای به دست آوردن کرسی خیلی رکورد تازه‌ای بود، و در این حال انتخاب‌هایی که تا اینجای کار تخمین زده شده که پیروز شدند، زنانی که از اولین زن مسلمان یا اولین دو زن بومی آمریکایی از یک همجنسگرا که فرماندار شده، همه اینها مسائلی بوده که تاریخ ساز بوده در این انتخابات. اشاره بکنیم به ایرانی آمریکایی ها که رای هاشون در کالیفرنیا حال شمرده میشه، اما در فلوریدا یک ایرانی آمریکایی زن جوانی 27-28 ساله راه پیدا کرده به مجلس قانونگذاری ایالت فلوریدا.
ممنون هانا که با ما همراه بودی امروز در صبحانه با خبر. اما انتخابات میان دوره آمریکا از سوی بسیاری به آزمونی برای سیاست داخلی تشبیه شده که نتیجهش میتونه تأثیر عمیقی بر جو سیاسی ایالات متحده داشته باشه. اما این میزان اهمیت از چه روست؟ آزاده اسدی گزارش میدهد.
از انتخابات میان دوره سال 2018 ایالات متحده به عنوان یکی از مهمترین، حساسترین و قابل توجه ترین رأی‌گیری ها در چند دهه گذشته یاد می شود. مشارکت ضعیف رای دهندگان در انتخابات میان دوره ای می تواند به برنده شدن یکی از دو حزب دموکرات یا جمهوری خواه در کنگره و سنای آمریکا بیانجامد تا اکثریت کرسی ها را کسب کنند. در انتخابات میاندوره ای امسال رقابت بر سر تمام 435 کرسی مجلس نمایندگان به مدت 2 سال و دست کم 1/3 از 100 کرسی مجلس سنا برای 2 سال است. دموکرات ها در حال حاضر به بیش از 20 کرسی نیاز دارند تا مجلس نمایندگان را در دست بگیرند و با 2 کرسی دیگر اکثریت مجلس سنا را هم به دست آورند.
آمریکا بر سر 4 راه در مقطع زمانی تاریخی قرار گرفته و مهمترین بخش رأی‌گیری این دوره شخصیت کشور است که به صندوق‌های رأی بستگی دارد.
اما پیروزی دموکرات‌ها در انتخابات میاندوره‌ای از دید رئیس جمهوری آمریکا ترس و نگرانی تازه‌ای را در کشور به وجود می‌آورد. جمهوری خواهان در حال حاضر با 51 کرسی در برابر 49 کرسی اکثریت را در مجلس سنا در دست دارند. اما نماینده آنها در کاخ سفید دونالد ترامپ هشدار داده با حضور اکثریتی نمایندگان دموکرات در کنگره تلاش های سخت گیرانش به ویژه در زمینه مهاجرت برباد خواهد رفت. دونالد ترامپ بدون ارائه دلیلی هشدار داده چنانچه جمهوری خواهان نتوانند در انتخابات میان دوره‌ای کنترل کنگره را به دست بگیرند، ممکن است کار به خشونت بکشد. او با برجسته کردن مسائل کسانی که مهاجران غیرقانونی می‌خواند، از مردم خواسته به جمهوری خواهان رأی بدهند، چرا که به گفته او دموکرات‌ها در صورت پیروزی بسیاری از دستاوردهای دولتش را از بین می‌برند و به گفته او به حالت قبل باز می‌گردانند.
دموکرات ها می خواهند مرزها را باز کنند و کاروان های مهاجران را به کشور دعوت کنند، کسانی که جرائم مختلف را وارد کشور می کنند.
اما چرا انتخابات میان دوره‌ای امسال برای دموکرات ها و جمهوری خواهان تا این حد حساس و بحث برانگیز شده است؟ آیا موضوع اصلی انتخابات میان دوره‌ای امسال برنده یا بازنده شدن رئیس جمهور است یا توازن قدرت بین احزاب؟ شمار زیادی از جمهوری خواهان در سنای آمریکا بازنشسته شدند، کنارگیری کردند یا در حال نامزدی برای شغل دولتی دیگری هستند و همین موضوع باعث شده بازار رقابت بر سر این کرسی ها گرمتر شود. رقابت انتخاباتی امسال برای کسب کرسی مجلس سنا بین نامزدهای دو حزب در ایالت هایی مثل کالیفرنیا، کارولینای شمالی، نوادا، ایلینوی و نیوجرسی بین نامزدهای دو حزب بسیار فشرده است. کنترل سنا از سوی هر کدام از احزاب به 51 رأی نیاز دارد و نتیجه آن میتواند بر 2 سال باقی مانده ریاست جمهوری تأثیر عمیقی بگذارد. اما اساساً تأثیر نتیجه انتخابات میان دوره‌ای امسال بر عرصه سیاسی آمریکا چه خواهد بود؟
در وهله اول اگر جمهوری خواها مجدداً برنده هر دو تا مجلسین امریکا بشن، آقای ترامپ بر این باور خواهد بود که تمام سیاست‌هایی که من دنبال کردم در ظرف 2 سال گذشته همه سیاست‌های خوبی بوده، پس باید به همین سفت و سختی پیش برم. اما اگر دموکرات‌ها حتی اگر یکی از مجلسین رو به دست بگیرن، برای آقای ترامپ یه نقطه عطف خواهد بود که ایشون بایستی در نظر بگیره که یه جای کار رو اشتباه رفته و مردم ایشون رو باز نگه داشتن.
مهاجرت، رشد اقتصادی و بیمه درمانی از مهمترین مسائلی است که تبلیغات دو حزب بر اساس آنها می‌چرخد. در حال حاضر جمهوری خواهان بر 235 کرسی مجلس نمایندگان تکیه زدند و دموکرات ها 193 کرسی را در اختیار دارند، موضوعی که از سوی برخی از طرفداران دموکرات ها گفته می شود مدیون مشارکت ضعیف رای دهندگان در انتخابات میان دوره‌ای گذشته بوده است.
خب برای تحلیل اهمیت انتخابات میان دوره‌ای آمریکا همراه میشیم با رسول نفیسی، تحلیلگر و آشنا به مسائل سیاسی آمریکا، ساکن ویرجینیا. آقای نفیسی، اهمیت این انتخابات از منظر حزب دموکرات در چه موضوعاتی دسته‌بندی میشن؟
مهمترین موضوعی که در حال حاضر مطرحه این است که ما یک بالانسی داشته باشیم بین قوه
مجریه. بله بله،
بدین معنا که اگر که شما هر دو مجلس یعنی سنا و مجلس نمایندگان در اختیار جمهوری خواهان باشه و از اون طرف ریاست جمهوری هم که جمهوری خواه، از اون طرف دیوان عالی کشور هم که اکثریت در دست جمهوری خواهانه، اون فکر اون نقشه‌ای که در ذهن بنیانگذاران قانون اساسی آمریکا برای بالانس قدرت بود به کلی به هم می‌خورد. بنابراین با به وجود آمدن یک جریان جدید و احتمال بسیار زیاد، احتمال نزدیک به یقین این که مجلس نمایندگان در دست دموکرات‌ها قرار می‌گیره، چندین موضوع پیش خواهد آمد. اول اینکه تحقیقاتی که آقای رابرت مالر در مورد دخالت و نفوذ روسیه در انتخاب آقای ترامپ میکنه، این دیگه قطعا محفوظه و نمیشه این رو از بین برد و جلو اونجا گرفت. یکی دیگه مسئلهی در مورد اعضای کابینه آقای ترامپ که اینها مورد سوال قرار خواهند گرفت و به مجلس دعوت خواهند شد، حتی اونهایی که استعفا دادن و رفتن و علت بعضی اعمال به خصوص در امور مالی که این افراد انجام دادن از اینها خواسته خواهد شد که جواب بدن. موضوع دیگه این است که اعمالی مثل رفتار با مهاجران یا با سایر کشورها، اینها دیگه دونه به دونه از این به بعد از طرف مجلس نمایندگان مورد سوال قرار خواهد گرفت، جلو اونها قرار گرفته خواهد شد تا حد ممکن، و در مورد به خصوص قراردادهای بین المللی سه یا چهارگانه‌ای که پرزیدنت ترامپ از اونها خارج شده، اینا همه مورد سوال قرار خواهد گرفت. بنابراین از این پس اون چیزی که بسیار مهمه این است که ما یک نوع ترمزی داریم در مجلس نمایندگان روی کاخ سفید و این واقعا اون چیزیه که در قانون اساسی در نظر اون بنیانگذاران بوده که
برای حزب دموکرات. آقای نفیسی، در صورت دستیافتن به اکثریت آرا در هر یک از مجلسین سنا و نمایندگان، به نظرتون چه سیاستهایی در اولویت قرار میگیرند؟
در مرحله اول بیشک مسائلی که مربوط به محیط زیست باشه، مربوط به مسئله مالیات ها باشه، مسئله‌ای که مربوط به روابط خارجی ایالات متحده باشه، با اینکه روابط خارجی بیشتر در اختیار سناست، ولی در صورتی که مجلس نمایندگان ببره این هم یک قدرت بسیار زیادی خواهد داشت در مورد روابط خارجی. نهایتاً مسئله تفنگ و اون ورنگ باز بودن قانون تفنگ ها در ایالات متحده که دیدیم در خواستهای مردم که الان برآورده شده در ایالات متحده یکی از خواستهای اساسی است، و اگر نگاه کنیم به اولویت خواستها متوجه میشیم که احتمالاً نمایندگان چه چیزهایی خواهند خواست. اولویت خواستها احتمال به طور تصادف دیگه مسئله اقتصاد شغل نیست، به خاطر که خب اقتصاد شغل یک مقدار هم روبراه شده و درست شده در کشور. مسائل اجتماعی است، مثل چی؟ مثل بهداشت.
بله.
بهداشت عمومی الان بسیار بسیار مورد توجه مردمه، به اینکه این بهداشت عمومی در واقع از دوره پرزیدنت اوباما به جای مونده، این وضعش درست بشه، بودجهش تامین بشه. بنابراین من فکر کنم بهداشت عمومی بسیار نکته اساسی است، به خصوص که هنوز 30 میلیون آمریکایی بدون بهداشت هستن و اینها در اصل یک تصادف یک چیزی زندگیشون نابود میشه.
ممنون آقای نفیسی که با ما همراه بودید امروز در صبحانه با خبر. اما به گفته کارشناسان سیاسی این دور انتخابات کنگره آمریکا در تاریخ معاصر این کشور از جهاتی منحصر به فرد است، رخدادی که نه تنها برای شهروندان ایالات متحده بلکه میتواند برای کل مردم جهان حائز اهمیت باشد. اما چشم انداز این انتخابات چگونه است؟ بیشتر در این رابطه ببینیم و بشنویم از هومن عسکری.
انتخابات میان دوره‌ای مجلس نمایندگان ایالات متحده روز سه‌شنبه 15 آبان 1397 برگزار شد. پیشتر نظرسنجی‌ها حاکی از شرکت بخش زیادی از واجدین شرایط در این انتخابات بود. اما بیایید اول نگاهی به دو انتخابات پیشین در آمریکا بندازیم. سال 2014 در انتخابات میان دوره‌ای مجلس نمایندگان حدود 80 میلیون رای داده شد. دو سال بعد یعنی سال 2016 این آمار به بیش از 137 میلیون رسید. البته این رو هم در نظر داشته باشیم که اون انتخابات همزمان بود با انتخابات ریاست جمهوری که در این صورت معمولاً رأی بیشتری به صندوق ریخته میشه. حالا پیش بینی میشه که شمار رأی دهندگان در این انتخابات نسبت به سال 2014 به میزان قابل توجهی رشد نشون بده. پیش بینی شده تا 55% واجدان شرایط این بار رأی دادن. از نشونه های شرکت کم سابقه رأی دهنده ها در این انتخابات اینه که رأی گیری پیش هنگام تنها در 27 ایالت از مجموع 50 ایالت آمریکا از کل شمار رأی دهنده های پیش هنگام در سال 2014 بیشتر بود. در دو سال گذشته اکثریت 435 کرسی مجلس نمایندگان در دست حزب جمهوری خواه بود. قبل از برگزاری انتخابات بر پایه برخی نظرسنجی ها از جمله از سوی شبکه خبری CNN دموکرات ها حائز اکثریت آرا در این انتخابات بودند. از طرفی تاریخ معاصر آمریکا هم این پیش بینی رو تایید میکنه، چرا که از سال 1946 میلادی حزب رئیس جمهوری به طور متوسط 25% کرسی هاش رو از دست داده. یعنی اگه این ماجرا این دفعه هم اتفاق بیفته، حزب جمهوری خواه به عنوان حزب مطبوع دونالد ترامپ در مجلس نمایندگان از اکثریت خواهد افتاد. البته رئیس جمهوری آمریکا در آغاز فعالیت‌های تبلیغاتیش و در نطق‌های انتخاباتیش از اون چه که موج سرخ توصیف کرده بود یاد می‌کرد، اشاره به رنگ سنتی حزب جمهوری خواه. او می‌گفت این موج سرخ کشور را در خواهد نوردید. با این همه آقای ترامپ این روزهای آخر دست کم یکی دو بار اذعان کرد که احتمال پیروزی دموکرات‌ها در این انتخابات وجود داره.
Remember a couple of months ago, the blue wave. Now they don't talk. You know, I'm not saying they don't squeak it by, maybe because they got a lot of races. And I can't go everywhere.
در همین حال، هفته‌نامه اکونومیست این انتخابات رو رویدادی توصیف کرد که در دهه‌های اخیر بی سابقه بوده. به نوشته این نشریه معتبر، این انتخابات بیش از پیش در جامعه آمریکا شکاف ایجاد کرده. در نهایت اینکه رأی شهروندان آمریکایی در این انتخابات در روز 15 آبان ماه شاید نه تنها در آینده ایالات متحده که در کل جهان تأثیر طولانی مدتی داشته باشه. در حالی که مسائلی از قبیل رفاه اجتماعی، نظام آموزشی، خدمات درمانی، مهاجرت و الگوی مالیاتی در آمریکا در صدر دغدغه‌های رأی دهنده هاست، در خارج از کشور گرمایش زمین، همکاری با سازمان پیمان آتلانتیک شمالی یا ناتو، روابط با مسکو، تحریم‌ها علیه ایران و سرنوشت تعامل دولت آمریکا با ایران و کره شمالی از جمله مسائلیه که این انتخابات رو برای مردم دیگر کشورها و همچنین ایران حائز اهمیت کرده.
خب اگه موافق باشین نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. ایالات متحده آمریکا روز سه‌شنبه اعلام کرد که به دنبال مصدومیت جاسوس سابق روس که پیشتر در سال جاری در بریتانیا رخ داد، قصد دارد تحریم‌های تازه‌ای را بر روسیه اعمال کند. آمریکا به روسیه 3 ماه مهلت داده بود که قانون منع استفاده از سلاح‌های شیمیایی 1991 را بپذیرد. واشنگتن و همپیمانان آن مسکو را به دست داشتن در حمله با عامل شیمیایی اعصاب به سرگئی سکریپال و دخترش در شهر سالزبری متهم می‌کند. ینس استولتنبرگ دبیر کل ناتو روز سه‌شنبه در یک سفر از پیش اعلام نشده به کابل از طالبان خواست شرکت در گفتگوی صلح برای پایان دادن به 17 سال درگیری در افغانستان را انجام دهند. دبیر کل ناتو در یک نشست خبری ادامه درگیری‌ها در این کشور جنگ‌زده را بی‌فایده و زیانبخش خواند و از طالبان و سایر گروه‌های شورشی خواست که کشتن هموطنان افغان خود را متوقف کنند. اما نتایج انتخابات میان دوره آمریکا از نگاه صاحب نظران میتواند به تغییراتی مهم در زمینه‌های مختلف سیاسی اقتصادی در ایالات متحده منجر شود. اما آیا دامنه این تاثیرگذاری ایران را هم در بر می‌گیرد؟ آیا نتیجه این انتخابات میتواند باعث تغییری معنادار در سیاست واشنگتن در قبال تهران شود؟ بابک غفوری آذر گزارش می‌دهد.
116مین انتخابات میان دوره‌ای کنگره ایالات متحده آمریکا در میانه یکی از شدیدترین منازعات این کشور و جمهوری اسلامی ایران انجام می‌شود. قدرت گرفتن دونالد ترامپ در آمریکا معادلات در روابط میان تهران و واشنگتن را تغییر داده و باعث شده است تا هر گونه احتمال تغییر موازنه قدرت در آمریکا واجد معنی و مفهوم متفاوت برای حاکمان ایران باشد. تصمیم دونالد ترامپ در خارج شدن از توافق موسوم به برجام و اعمال دوباره تحریم‌ها علیه ایران با وجود مخالفت متحدان اروپایی آمریکا شرایط سختی را بر دولت ایران تحمیل کرد و باعث شد تا حالا بیش از هر چیز نگاه‌ها متوجه تغییر احتمالی ترکیب نیروهای سیاسی در کنگره باشد تا مشخص شود از پس تغییرات محتمل آیا از فشارهای آمریکا بر ایران کم خواهد شد یا اساساً رویداد تازه‌ای در روابط میان ایران و آمریکا روی خواهد داد. احتمالی که اما شرایط و فضای فعلی سیاست در آمریکا نشان چندانی از وقوعش به ویژه در ارتباط با ایران نشان نمی‌دهد. دموکرات‌ها در مقایسه با جمهوری‌خواهان در زمان امضا و تصویب توافق هسته‌ای همراهی بیشتری با این توافق نشان دادند، همراهی که البته در ماه‌های اخیر بسیار کم رنگ‌تر از گذشته شده است. نکته‌ای که از سوی تحلیلگران هم در ارزیابی آنها از احتمال انعطاف در زمینه برجام از سوی دموکرات‌ها مورد اشاره قرار گرفته است.
پیش بینی من این هست که در 2 سال آینده ای که از ترم پرزیدنت ترامپ باقی مونده، دعوا عمدتاً بر سر مسائل داخلی خواهد بود و نه مسائل سیاست خارجی من جمله ایران. به عبارتی باید انتظار داشت که اگر دموکرات‌ها ببرن، کمیته های تحقیق متعددی رو ایجاد خواهند کرد برای اینکه در 2 سال باقی مانده آقای ترامپ دست ایشون رو بتونن ببندن. ولی از اونجایی که دموکرات‌ها همچنان دل خوشی هم از ایران ندارن، فکر نمی‌کنم که یکی از موضوعاتی که بخوان در رابطش جدل بکنن با پرزیدنت ترامپ مسئله برجام و ایران باشه.
در میانه ارزیابی ها از تأثیر نتایج انتخابات میان دوره آمریکا بر روابط این کشور با ایران، چند هفته مانده به برگزاری انتخابات، تهران از سوی مقام های واشنگتن به دخالت در این انتخابات متهم شد. چند نهاد اطلاعاتی و امنیتی آمریکا مانند وزارت دادگستری و FBI در گزارشی مشترک ایران، روسیه و چین را متهم کردند که از راه اینترنت و فعالیت در شبکه‌های اجتماعی کوشیدند با انتشار اطلاعات نادرست در مورد نامزدهای انتخابات آمریکا و تولید محتوا برای رسانه‌های انگلیسی زبان بر نتیجه انتخابات تأثیر بگذارند. در خصوص اتهامی که ایران آن را رد کرده، اما همچنان در برخی اظهارات مقام‌های دولت آمریکا از جمله جان بولتون مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری آمریکا بر وقوعش تاکید شده است. با آنکه در میان تحلیلگران نسبت به توانایی ایران برای این میزان تاثیرگذاری اختلاف وجود دارد، اما بر فرض صحت توجه ایران می‌تواند متوجه کدام جریان باشد؟
این اطلاعاتی که سرویس‌های اطلاعاتی آمریکا این مدت بیرون دادن نشون میده که توانایی ایران در جنگ سایبر قابل توجه هست. حالا شاید به حدت و شدت و عرض کنم روسیه و چین نباشه، ولی بالاست و بنابراین انتظار میره که اگر ایران بخواد مداخله‌ای بکنه، بیشتر بخواد بر ضد آقای ترامپ و حزب جمهوری خواه باشه، چون به هر حال استدلال اونها این است که میتونستن با دموکرات‌ها به یه توافقی برسن ولی با ایشون یه چنین امکانی وجود نداره. بنابراین باید منطقاً هدفشون نیروهای جمهوری خواه باشه تا دموکرات‌ها.
دو مجلس نمایندگان و سنا که در ادبیات سیاسی و رسانه‌ای مفهوم کنگره را در آمریکا تشکیل می‌دهند، می‌توانند از طریق تصویب قوانین و همچنین با مخالفت با اولویت‌ها، سیاست‌ها و لوایح پیشنهادی رئیس جمهوری تأثیرشان را بر فضای سیاسی آمریکا بگذارند. تأثیری که مشخص نیست تا چه میزان مطابق نظر حاکمان ایران باشد.
اما برای تحلیل اهمیت انتخابات میان دوره‌ای در آمریکا و تأثیرات احتمالی اون بر سیاست آمریکا در قبال ایران همراه میشیم با جلیل روشندر، تحلیلگر امور بین‌الملل و آشنا به مسائل سیاسی آمریکا. آقای روشندر، برخی ناظران برآورد کردن که حاکمیت ایران نتایج انتخابات رو به امید تضعیف سیاست واشنگتن در قبال تهران دنبال میکنه. شما این برآورد رو چگونه ارزیابی میکنید؟
البته یک چنین تفکری باید بگیم که از زمان کارتر در مقابل ریگان هم وجود داشته و اصولا ذهن سیاستگذاران ایرانی به نوعی یک بودی به سیاست‌سفید و قضیه نگاه کرده و فکر کرده که حالا با رفتن یک حزب و آمدن حزب دیگه اساس و پایه سیاست آمریکا در قبال ایران تغییر اساسی خواهد کرد، در حالی که سیاست آمریکا در قبال ایران بیشتر رابطه مستقیم داره به نوعی حرکاتی که در آمریکا در رابطه با ایران ایراد واقع میشه. بنابراین هر حزب دیگری که بیاد روی کار مجدداً همون ایرادات و همون مشکلات رو با ایران خواهد داشت. بنابراین قدرت گرفتن یک حزب یا تضعیف یک حزب در برابر یک حزب دیگه الزاماً موجب تغییر سیاست آمریکا در قبال ایران نمیشه. میتونه سایر سیاست‌ها رو به خصوص در بعد داخلی تحت تأثیر قرار بده.
اگه بخوایم کلی تر صحبت کنیم، نتایج انتخابات میان دوره مجلس قانونگذاری آمریکا تا چه حد اصلا میتونن که بر حیطه تصمیم گیری دونالد ترامپ در قبال سیاست خارجی تاثیرگذار باشن؟
ببینید، ترامپ برای پیروزی حزب جمهوری‌خواه که بهش وابسته است در چند بود سرمایه‌گذاری و مانور کرده. در سیاست خارجی به طور مشخص مسئله کره شمالی بوده، مقابله با ایران و حمایت از اسرائیل. در وضعیتی کم اهمیت‌تر از این، سیاست آمریکا با اروپا و مسئله ناتو هم مطرح بوده. نتیجه انتخابات میتونه در مجلس نمایندگان تا اونجایی که ما نتایجش تا این دقیقه در اختیار داریم تغییرات ایجاد بکنه بدون اینکه در سنا اون تغییرات دیده بشه. بنابراین اولویت‌ها در سیاست خارجی بعید هست در طول 2 سال آینده تغییر بکنه، اما تا زمانی که شخص ترامپ رئیس جمهور باشه در کلیات همین اهداف ادامه پیدا خواهد کرد، برای اینکه شخص ترامپ امیدوار است که با نتایج این اهدافی که دنبال کرده بتونه برای دور آینده به عنوان رئیس جمهور انتخاب بشه. به انتخابات ریاست جمهوری الزاماً رابطه مستقیم با ترکیب احزاب در سنا و مجلس نمایندگان ندارد.
آقای روشندر، خیلی خیلی کوتاه در حد 20 ثانیه، آیا در کوتاه مدت نتایج این انتخابات بر سیاست واشنگتن در قبال تهران اثری خواهد داشت؟
من فکر نمی کنم یک کمچین تأثیری داشته باشه. در کوتاه مدت بیشترین چالش ها و کنش ها بین دو مجلس نمایندگان و سنا در مورد مسائل داخلی و ایراداتی خواهد بود که یک حزب بر علیه اون حزب مطرح خواهد کرد به کمیسیون هایی که برای بررسی اون ایراد تشکیل خواهد شد.
خیلی ممنون آقای روشندر که با ما همراه بودین امروز در صبحانه با خبر. خب و همچنین خیلی خیلی ممنون از شما بینندگان و شنوندگان رادیو فردا که امروز در صبحانه با خبر با ما همراه بودید. از رادیو فردا برنامه امروز به پوشش زنده خبرهای مربوط به انتخابات میان دوره‌ای در آمریکا اختصاص داشت. روز بسیار بسیار خوبی داشته باشید. معذرتون، خداحافظی میکنم. Better houses, homes, boats. We do better than they do. We work harder than they do. We make more money than they do.
I voted in order to have my beliefs represented.
So you will be doing your, if Republicans come out and vote, we will win the election.
Because people shouldn't believe it's a zero-sum game. If I get something, they lose something.
It's a time that we need to look after all of us. No matter what you look like, no matter what your skin color is, no matter what, we all need to be united as one.